ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جنگنده های آمریکایی به مواضع طالبان در ولایت هلمند افغانستان حمله کردند. در پی آتش سوزی در یک بیمارستان در عربستان سعودی 31 تن کشته شدند. و 19 پناهجو در نزدیکی ساحل ازمیر غرق شدند. جنگنده های آمریکایی دو حمله به مواضع طالبان در منطقه سنگین در ولایت هلمند افغانستان انجام دادند. درگیری میان افراد ارتش افغانستان و افراد مسلح طالبان در این منطقه استراتژیک در جریان است. طالبان میگوید همکنون کنترل بیشتر بخش‌های منطقه سنگین را در اختیار دارد و ساختمان‌های دولتی و پلیس را تصرف کرده است. این ادعا توسط مقام‌های افغانستان رد شده و آنها میگویند ستیز جویان طالبان را در ساعات پایانی شب گذشته به عقب راندند. سخنگوی آمریکایی ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در افغانستان، اعلام کرد که حملات هوایی جنگنده‌های آمریکایی حوالی نیمه شب انجام شده است. سنگین منطقه‌ای مهم در ولایت هلمند و محل کشت خشخاش است. این منطقه در مجاورت پاکستان واقع شده و از راه‌های اصلی انتقال مواد مخدر و اسلحه به حساب می‌آید. نوزده پناهجو که 6 تن از آنها کودک بودند در آبهای دریای اژه در نزدیکی ازمیر غرق شدند. این افراد در قایقی در صدد رسیدن به یکی از جزایر یونان بودند. بنابر گزارش‌ها قایق چوبی این افراد در فاصله 3 کیلومتری ساحل غرق شده و همچنان 14 سرنشین دیگر آن ناپدید هستند. در رخدادی مشابه روز چهارشنبه دست کم 13 تن که 7 تن از آنها کودک بودند در پی غرق شدن قایق جان باختند. این افراد نیز قصد رسیدن به یونان از طریق ترکیه را داشتند. نهاد پناهجویان سازمان ملل متحد و همچنین سازمان بین المللی مهاجرت میگویند در سال جاری میلادی که یک هفته از آن باقی مانده بیش از 1 میلیون پناهجو به اروپا وارد شدند که بیشتر آنها از طریق دریا اقدام کردند. این سازمان ها میافزایند که بیش از 3600 تن در این مسیر جان باختند. آتش سوزی در بیمارستانی در عربستان سعودی به کشته شدن 31 تن منجر شد. بنابر گزارش ها 107 تن نیز در پی این آتش سوزی مجروح شدند. این آتش سوزی در ساعات اولیه روز پنجشنبه در بخش مراقبت های ویژه و زایمان بیمارستان جازان در جنوب غربی عربستان سعودی رخ داد. نیروی دفاعی غیر نظامی عربستان اعلام کرده است که این آتش سوزی مهار شده و تحقیقات درباره علت آن در جریان است. ده ها تن از اعضای خانواده هایی که در شهر رمادی عراق به عنوان سپر انسانی گروه خلافت اسلامی در برابر حملات ارتش عراق استفاده می شدند از این شهر گریختند. مسئولان استان انبار به خبرگزاری فرانسه گفتند که حدود 50 خانواده در زمان حمله نیروهای دولتی عراق به ساختمان های دولتی در رمادی موفق به فرار از منطقه تحت تسلط گروه خلافت اسلامی شدند. بنابر این گزارش نیروهای عراقی در حال پاکسازی محله‌های مسکونی در رمادی از طلاهای انفجاری، مهمات و مواد منفجره هستند. پیش از این ارتش عراق اعلام کرده بود که شهر رمادی در چند روز آینده آزاد می‌شود. در همین خصوص میرعلی حسینی هم گفتگویی را داشته با محسن میلانی، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، و از او درباره اهمیت پیشروی نیروهای عراقی در رمادی پرسیده. محسن میلانی:
شهر رمادی پایتخت ایالت انبار که در حقیقت قلب مناطق سنی نشین عراق است. در حدود 9 ماه قبل این شهر به تصرف سازمان داعش درآمد و هنوز هم که هنوز کنترل این شهر رو دارد. ارتش عراق تونسته به طرف این شهر حرکت بکنه و پیروزی های نسبتا جالبی داشته، ولی هنوز مرکز شهر رو در کنترل نیاورده و جنگ های چریکی در اونجا ادامه داره، از خونه به خونه و از محله به محله، و جنگجوهای داعش هم به این سادگی تسلیم نمیشن. در حقیقت 14 سرباز عراقی و 17 نفر از قبائل سنی رو در این چند روز اخیر اینها کشتن. اگر این پیشرفت ها به جلو بره و اگر بتونن مرکز شهر و دولت عراق تصرف بکنه، بعد از دست دادن شهر موصول در حدود یک سال و نیم، این بزرگترین پیروزی ارتشی برای عراق خواهد بود. اما سوال مهم اینه که اگر اینها بتونن شهر رو زیر کنترل در بیارن، آیا میتونن این شهر رو زیر سلطه خودشون در ماها و سالهای آینده داشته باشن؟
چه نیروهایی آقای میلانی در این عملیات و پیشرفت آن مؤثر بودن؟ منظورم ترکیب نیروهایی است که شرکت داشتن در این عملیات.
در این یک سال و نیم اخیر ما سه تا مدل داریم. یه مدلش در رابطه با تکریت بود، آزادی شهر تکریت، که شبه نظامیان شیعه با کمک ایران و با کمک دولت عراق تونستند منطقه رو از داعش آزاد بکنند. یک مدل دیگه داریم که در سنجار اتفاق افتاد، که پیشمرگان کرد با کمک حزب کارگران کردستان و کردهای سوریه و با کمک نیروهای هوایی آمریکا تونستن اون شهر رو هم آزاد بکنن. اما این مدل سوم در رابطه با شهر انبار اهمیتش اینه که اولین باره که ارتش عراق با کمک قبائل سنی و با کمک نیروهای هوایی آمریکا دارن سعی میکنن که این شهر رو آزاد بکنن. تا اونجایی که ما میدونیم نیروهای شبه نظامی شیعه در این عملیات شرکت نکردن و بنابراین ما این سه تا مدل میتونیم در آینده استفاده بکنیم. مهم اینه که تا زمانی که دولت عبادی حاضر نشه با سنیای معتدل رابطه قرار بکنه، صلح و آرامش در عراق پایدار نخواهد.
همونطور که شما هم اشاره کردید، این بار شبه نظامیان شیعه در این عملیات علیه داعش شرکت نکردند. به نظر شما رابطه دولت حیدر العبادی نخست وزیر عراق با ایران در مبارزه با گروه حکومت اسلامی چیست؟
داعش دشمن مشترک جمهوری اسلامی ایران و عراق است. هم آقای عبادی و هم جمهوری اسلامی خطر داعش رو متوجه شدند و دارن سعی میکنن این سازمان رو از بین ببرن. دوم این که ایرانی ها به بعضی از سازمان های شبه نظامی شیعه کمک های خیلی زیادی کردن و این سازمان ها رول خیلی مهمی رو در مبارزه با داعش در عراق و بعدم در سوریه دارن. یعنی جنبندی که میشه کرد اینه که آقای عبادی امروز مسلماً متحد سیاسی ایران و یا حتی میشه گفت متحد نظامی ایران در مبارزه با سازمان تروریستی داعش.
نیروهای ارتش عراق در ادامه عملیات تهاجمی علیه نیروهای موسوم به گروه حکومت اسلامی یا داعش که از روز سه‌شنبه آغاز شده، اکنون به مرکز شهر رمادی رسیدند. گفتگویی بود با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در آمریکا.
این صدای رادیو فرداست.
بیش از سه ماه از آغاز حملات روسیه علیه مواضعی در سوریه میگذره و همواره انتقادهایی به نحوه و گستره این حملات صورت گرفته. آخرین انتقادی که میتواند عواقبی برای مسکو داشته باشه به تازگی توسط سازمان عفو بین الملل مطرح شده. شاهین بشیری نگاهی داره به این آخرین انتقاد که میتونه عواقبی برای مسکو داشته باشه.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید در حملات هوایی روسیه در سوریه دست کم 200 غیر نظامی کشته شدند و برخی از حملات مستقیما به غیر نظامیان یا مراکز مسکونی انجام شده است. عفو بین‌الملل اول دی ماه گفت برخی از حملات روسیه در سوریه ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد و انجام تحقیقات مستقل در مورد آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این سازمان ناظر بر حقوق بشر در بیانیه خود گفته است برخی حملات روسیه با هدف قرار دادن مراکز مسکونی مستقیما علیه غیر نظامیان یا اماکنی که در آنها حضور داشتند انجام شده است، بدون آنکه اثری از وجود اهداف نظامی یا حتی مراکز درمانی در آنها دیده شود. نتیجه آنها هم کشته و زخمی شدن غیر نظامیان بوده است. همزمان این احتمال مطرح شده است که ارتش روسیه دست به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای زده است و یا مناطق مسکونی را با بمب‌هایی که هدایت شونده نیستند بمباران کرده است. گزارش سازمان عفو بین الملل بازه زمانی سپتامبر تا نوامبر و حملاتی در هومس، ادلب و حلب را در بر می‌گیرد. الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان همیاران برای حقوق بشر مقیم نیویورک، در تشریح گزارش سازمان عفو بین الملل می‌گوید:
سازمان عفو بین الملل در بابطه با منعکس کردن آنچه که در گوشه و کنار دنیا اتفاق میفته اعتبار جهانی داره و حتی کشورهایی رو که هدف قرار میده در بعضی موارد دیگه استناد میکنن به گزارشات سازمان عفو بین الملل. موقعی منتشر میکنه که اسناد و مدارک مورد قبول سازمان قرار گرفته باشه و شکی درش نباشه. گزارشی که شما بهش اشاره میکنید رو سازمان عفو بین‌الملل آمده از 30 ماه سپتامبر، از روزی که حملات هوایی روسیه شروع شده، این مدت رو در نظر گرفته، دقیقاً گزارش نوشته و در این مدت از 3 استان و 6 حمله هوایی تحقیق کردن و گزارشش رو منعکس کردن. در این گزارش نسبت به اینکه روسیه از بمب‌های خوشه‌ای استفاده میکنه، این بمب‌های هستش که طبق قوانین بین الملل منع شده استفاده از اون و بمباران مناطقی که اصلا نزدیکی هیچ محل نظامی نبوده، 200 نفر تا به حال کشته شدن. البته در جواب این گزارش مقامات روسیه و سخنگوی رئیس جمهور روسیه رد کرده و گفته که ما مناطقی که تحت نفوذ داعش هست رو مورد حمله قرار دادیم. در همین گزارش قید شده اصلا گروه داعش در این استان حضور نداشتن و حضور کمرنگی دارن و بیشتر گروه های مخالف حکومت بشار اسد اونجا عملیات دارن و امید هستش که به خاطر وضعیت بحرانی که در سوریه هست این گزارش ها بتونه در شورای امنیت مطرح بشه.
حلب از جمله مهمترین مراکز درگیری ها میان بخشی از شورشیان با نیروهای وابسته به حکومت مرکزی سوریه یا متحدان آنهاست. برخی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران نیز در اطراف حلب کشته شدند. ایران و روسیه از مهمترین حامیان حکومت اسد هستند. روسیه میگوید حملات هواییش برای هدف قرار دادن گروه موسوم به حکومت اسلامی و دیگر تروریست ها انجام می شود. با آغاز حملات هوایی روسیه، کشورهایی مانند آمریکا و سازمانهایی مانند ناتو گفتند عمده این حملات نه علیه گروه های افراطی که علیه شورشیانی که از حمایت غرب برخوردار هستند انجام شده است. سازمان عفو بین الملل در این حال گفته است مقام های روس پس از برخی حملات علیه غیر نظامیان یا آنها را تکذیب کرده یا سکوت اختیار کردند. یکی از مواردی که این سازمان به آن اشاره کرده حمله مرگبار به بازاری در شهر اریها در استان ادلب است. حملاتی که در همان ساعت نخستین گفته شد دست کم 30 قربانی غیر نظامی بر جای گذاشته و عفو بین الملل اکنون میگوید جان دست کم 49 غیر نظامی را گرفت. حملات اریها 8 آذر ماه رخ داده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، در گزارش تازه خود در روز سه‌شنبه از کشته شدن دست کم 2132 نفر از زمان آغاز حملات روسیه در سوریه، یعنی تقریباً 3 ماه گذشته، خبر داد. این گروه شمار قربانیان غیر نظامی را 710 نفر عنوان کرده است.
نگاهی بود از شاهین بشیری به آخرین انتقادی که به مسکو شده در خصوص حملاتش به مواضعی در سوریه.
مرگ یک نوزاد و مادر به دلیل سهل‌انگاری در اتاق عمل در چابهار بلوچستان و تعلل در انتقال یک مصدوم تصادف، آن هم در پایتخت. من بنیامین صدر این هفته نگاهی میکنم به سهل‌انگاری و بی‌توجهی به حقوق بیماران، اینکه چرا و به چه دلیلی انتقال بیماران به بیمارستان‌ها در خیلی از موارد به کندی انجام میشه و چرا در بیمارستان اونطوری که باید به حقوق بیماران توجه نمیشه. با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید.
به پایان این بخش خبری رفته رفته نزدیک میشیم. اگر که مایل هستید که با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو در میون بگذارید در خصوص آنچه که در این بخش خبری شنیدید یا در سایر بخش های خبری شنوندی اون هستید از طریق رادیو فردا، میتونید با 2042022112212 تماس بگیرید و پیام خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. و اگر اینکه مایل هستید بدید که بیشتر از اون چه که در این بخش خبری رو شنیدید بدونید و بخونید و در جریان آخرین خبرها قرار بگیرید. www.radiofarda.com بهترین راه برای این کاره.